سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على تبریک عرض میکنم میلاد حضرت رسول سلام الله علیه و آله رو. یه مقاله داره مرحوم علامه طباطبایی، اگه رسیدید بخونید، اگه تو ایتا به پیام بدید و پی دی افش رو براتون میفرستم، بسیار عالیه. اگر اشتباه نکنم اسمش اینه که محمد ختم پیامبران، اگر اشتباه نکنم. اللهم صل علی، فوق العاده است در مورد رسول الله و در مورد شریعت اسلام، خیلی مقاله عالیه. پیدا میکنید یا در کتاب بررسی های اسلامی فکر میکنم باشه، اگه اشتباه، یا جلد 1 یا جلد 2. اگه پیام رو من بدید توی ایتا براتون پی دی افش رو میفرستم. بسیار مقاله عالیه، خیلی خوندنیه، خیلی خوندنیه. و این مدلی که ایشون ورود میکنه با اون مقدمات و صدر ذیل، حتی در به این مقدار در عبارات های مطهری هم منعکس نیست. خیلی مقاله خوبه، اگه رسید بخونید که خیلی قابل استفاده است. خب ما جلسه سابق به این اشاره کردیم که برای رفتن به سمت نگاه های مطهری ما باید اون منظومه و نظام فکری ایشون رو تا اون جایی که ممکنه و وسعمون میرسه به دست بیاریم. بعد مطلب دیگری بر همین اساس عرض کردیم که اساساً فهم اسلام باید یه فهم منظومه ای باشه، نه یه فهم ضلعی و بخشی. لذا گفتیم فهم صرفاً حدیثی، فهم صرفاً عرفانی، صرفاً فلسفی، صرفاً کلامی، صرفاً فقهی کار راه نمیندازه. گفتیم لذا اگر ما میخوایم اسلام معنی واقعی کلمه بشناسیم، بعد اسلام شناس بشیم. آی مطهری رو تجلی اسلام شناسی دونستیم که حالا در ادامه مطالبی که عرض میکنیم نشون میدیم که ایشون چطور از همه این مطالب استفاده کرده. و گفتیم مثلا منشأ پیدایش این علوم چی بوده؟ منشأ این پیدایش این علوم اسلامی اصلا رفتن دانشمندان به سمت شناخت علم بوده، شناخت اسلام بوده، که نیاز به وجود آورده که این علوم متعدد به وجود بیان، که بعد انشاءالله دوستان طلبه مفصل برای روی کار کنن رو نسبت سنجی این علوم با هم دیگه و استفاده که میتونیم ازشون بکنیم. این شاید معنای اجتهاد رو در بعضی از نقاط دستخوش تغییر کنه. مثلا نامه امام رو در منشور روحانیت اگر ببینید، یا مقاله اصل اجتهاد آقای مطهری رو، حرفای عجیبی اونجاست. بعضی از اینها شاید بعضی از مفاهیم رو دستخوش تغییر کنه. گفتیم برای اینکه اون نگاه بدون پیشفرض رو هم یکم باش کار کنیم، گفتیم مقدمه المیزان رو هم به عنوان ارجاع تیمونی البته ببینید خوبه، مقدمه المیزان تا قبل از تفسیر سوره حمد. اما بحثی که خودمون بهش رسیدیم این بود که آقای مطهری اگر ما میخوایم ارتباطی برقرار بکنیم با آثارش و با فکرش، مطهری رو باید در زمان خودش بشناسیم. یعنی آقای مطهری در یه ظهور تاریخی داره در یک بستر زمانی و درست اسلام شناسه، ولی اسلام شناسیش ناظر به اون زمان. بر همین مبنا ما عرض کردیم خدمتتون که یکی از چالش‌های اساسی که مرحوم آقای مطهری باهاش مواجه بود، چالش وضعیت جدید در غرب بود. آنها مدرنیتی که امروز میخوام نمادش حرف بزنم. عرض کردیم چی؟ گفتیم آقای مطهری سه تا مواجهه با این چالش داره. سه مواجهه. مواجهه اول چی بود؟ بازخوانی تراث و اندیشه اسلامی بر اساس این زمان، که گفتیم این در واقع چه سوالی رو پاسخ میده؟ اون سوال من مسلمانم یعنی چه؟ آقای مطهری بازخوانی میکنه معنای مسلمانی. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. در بسیاری از نقاطی که آقای مطهری داره کار میکنه، مرحوم آقای مطهری بناش بر استدلال لزومن نیست، فقط میگه آقا تصویر درست اسلام اینه. حالا سروران همه دوره اول این جلسات رو بودن، در اون جلسات آزادی انسان و آزادی بندگی آقای مطهری تلاش زیادی داشت در تصحیح تصویر اسلام. تو خود آزادی، در بحث توبه، در بحث هجرت، در بحث آثار ایمان، آثار تقوا، میگفت اسلام چیه؟ این تقوا چه اثری داره؟ ایمان چه؟ حالا آیا اسلام حق است؟ این مسئله دیگری بود. آیا خدا وجود خارجی دارد؟ این مسئله دیگری بود. اینجا در مقام تصحیح تصویر مسلمانی بود که خیلی از آیات قرآن در این مقام هستن. حالا بعد میشه قرآن هم پرداخت از این منظر. دو گفتیم چیکار میکنه ایشون؟
مبانی رو
نقد مبانی اصلی حرب مدرن رو بر اساس یک، بر اساس کاری که تو یک انجام میده، یعنی میره به سمت نقد بر اساس تراث اسلامیش، همون کاری که با آزادی لیبرالی کرد، همون کتاب آزادی انسان که داره. اونایی که اگر بعضی تو دوره بینش متن نبودن، آزادی انسان مطالبش در کتاب آزادی معنوی مندرجه. خب و سوم که من گفتم مأموریت اساسی ما، حالا طلبه ها بعد از عبور از پله یک و دو این سه است، مقام تولید است. یعنی مطهری در یک نقاطی بر اساس مبانی اسلامی و بر اساس نقدی که نسبت به غرب داره، میره سراغ تولید علوم جدید یا تولید مبادی و مبانی علوم جدید، مثل کاری که تو جامعه شناسی کرده، مثل کاری که تو روان شناسی کرده. بله، آیه مطهری در مقام وضعیت امروز ما تو علوم انسانی اسلامی نیستا، که ما امروز مثلا میگیم دانشگاه فلان شود، نه، این همش مال قبل انقلاب. اما در همون مقام زمینه های تولید مباحث جدیدی بر اساس اسلام رو ایشون فراهم کرده که ما عرض. خب بعد این عرض کردم که کتاب های آیه مطهری میشه در هر سه اینها بررسی کرد. گفتیم حالا تو همین وادیشون دو تا شیوه داره. یه شیوه، شیوه تصحیح تصویر، این در عرض این مقسم است. کاری که متحری کرده در کتابهاش از جهت محتوی اینطور، از جهت روشی این دومی است. تصحیح تصویر از اسلام و غرب. یه جا استدلال بر حقانیت یا بطلان یک نظری است، یعنی یه جا مباحث آیه مطهری تصویر سازی که به این یکی خیلی نزدیک میشه. البته یه جا مطلب استدلاله، یعنی مثلا در کتاب اصول فلسفه آیه مطهری مقامش استدلاله، در کتاب مسئله شناخت تقریبا مقامش استدلاله، در کتاب توحید مقامش استدلاله، ولی در کتاب جهانبینی توحیدی مقامش، حالا میگم اینا رو کتاب عرض میکنم،
چه زمانی تصحیح کرد چه زمانی استدلال آورده،
بستگی داره به اون مطلبی که میخواد ارائه بکنه.
به نحوی هر دو تا انگار استدلاله، اما اون درجه نازلی از استدلال.
بله، حالا میشه گفت او استدلال برهانی فلسفی نیست. مثلا مطهری توضیح میده، میگه توحید در نظر ما اینه، ولی اونجا لقائل ان یقول که اصلا کی گفته توحید واقع است و حق است، مثلا که شاید ما توی این دوره و فضای یک و دو و سه رو که آماده کنیم بیشتر بتونیم به یک بپردازیم، چون پرداختن به دو پیش زمینه های منطقی و فلسفی میخواد که نمیدونم چقدر مثلا هممون اونجا توش هم نظر و هم رأی و هم راهیم. البته میتونیم جلساتی غیر از این داشته باشه برای اینها. حالا من اینو بذارید بعد از کلاس عرض بکنم، چون اصلا اگر این درست نشه کل این مبانی همه چی به هم میریزه. این استدلال و درست شه، این بیس همه این هاست. یعنی اگر اصول فلسفه نداشته باشید بقیه مطالب دیگه علل ما دیگه ثباتی نداره، ما لهامن قرار بگیم. خب مرحوم آقای مطهری، خب این تکرار جلسه سابق بود، مرحوم آقای مطهری وقت اونم کمه امروز خیلی، در موقعیت و مقامی وارد عرصه تبیین اسلام میشه از زمانی که ایشون در ابتدای دهه سی میره تهران، که با یه واقعیت جدیدی در دنیای اسلام مواجهه. حالا آخر این جلسه عرض میکنم یکی از کتابای مطهری رو اگر ببینید کلا در مورد همین موضوعیه که امروز میخوایم کامل در موردش صحبت کنیم، و به نظر من اگر جلسه امروز رو کسی نگذاره جزء نگاه کلی آیه مطهری، بسیاری از ابعاد کتابایشون نمیفهمه و خیلی از کتابای مطهری تقلیل میده به کتاب بینش یا دین و زندگی دبیرستان. اگر این رو درش تخیل ببینید مرحوم مطهری متفکر قرن بیستمیه، دهه سی ما دودم میشه، مثلا فکر میکنم دهه سی یعنی 20 سال قبل انقلاب میشه دهه 50 40 50 میلادی. مرحوم مطهری در اون زمان با یه وضعی جدید مواجهه که مجبور اسلام رو و نگاه اسلامی رو بر یه اساس خاصی تبیین کنه. اون وضعیت چیه؟ ما امروز در مقام توضیح اون وضعیت خیلی مهمه دقت بفرمایید که چفت و بست کار و صدر و ذیلش درست در بیاد، بفهمیم که داریم چیکار میکنیم. اینو من چندین جای دیگه که آقای مطهری آثارش رو تدریس کردیم یا گفتیم اینو گفتم ها، یعنی حالا بعضی دوستان شاید با ما بودن بعضی جلسات دیگه، حالا من باز ولی دوباره بگم چون اینجا هم مقدمه کار. ببینید ما یه واقعیتی در غرب داریم که ظهور کرده در حدود 4-5 قرن پیش به عنوان مدرنیته. این یه واقعیت اتفاق افتاده و اینقدر وسعت پیدا کرده و عالمگیر شده که همه ما در مقام واکنش به اونیم، همه ما که حالا بنبست رو عرض میکنم که هم چطور جلوش ایستاد، همین امروز ما در مقابل رسانه قوم، ببینید در مقابل بانک، در مقابل سیاست خارجی، در مقابل سیاست داخلی، تمام ابعادی که امروز خلاصه پاسداران شریعت که شما ها ما باشیم باش مواجهیم، مواجهه با ظهورات اون وضعیت و اصلا قابل مقایسه نیست. شبهه که نه، وضعیتی که ما باش مواجهیم با اون چیزی که شیخ صدوق باش مواجه بود، با اون چیزی که مفید باش مواجه بود، با اون چیزی که صاحب سرائر ابن ادریس حلی باش مواجه بود، با اون چیزی که علامه حلی باش مواجه بود، با اون چیزی که صدرا باش مواجه بود، یه چیز دیگریست. ببینید این رو با این مقدمه و از اینجا شروع میکنم که و همه ابعاد و جزئیاتش هم دیگه نمیرسیم، خیلی از وقتمون رفت که بگیم، ولی خوب حالا ارجاعاتی میدم 14-15 تا کتاب اگر وقت کردید، هر وقت وقت کردید خوبی که ببینیمشون، چند تا ارجاعاتی هست که میشه این رو کامل تر توش پیدا کرد و بعدا با همین نگاه وارد بحثای مطهری میشه.
ببینید در حدود مواجهه با قرن، درسته؟
بله بله، در حدود مثلا 2000 خورده سال پیش حضرت مسیح در کجا ظهور میکنه؟ در فلسطین. حضرت مسیح در فلسطین ظهور میکنه. این ظهور ابتدا و شروع یه دعوت شد، همونطور که رسول الله در جزیره العرب دعوتش رو شروع کرد، مسیح هم سلام الله علیه در فلسطین دعوتش رو شروع کرد. این دعوت دیگه حالا میدونید، حالا بحثو در مورد حضرت مسیح و فیلماش هم دیدید دیگه چه بلایی سرش آوردن به قرائت اونها به قرائت ما سلام الله علیه. حضرت مسیح رو دعوتش رو که شروع کرد در مقابل جریان شدیدن یهودی اورشلیم، چون اونجا کامل در کنترل، درسته که تحت قیمومیت روم بود ولی کامل در تحت کنترل مذهبی یهود بود، شروع کرد دعوتش رو گفتن، تصحیح اعتقاد کردن، مقابله با رهبان، خلاصه ارباب یهود کردن، این جریان رو شروع کرد، یعنی اون خلاصه بذر نگاه الهی رو توی اونجا کاشت. بعد از این که این اتفاق افتاد، حالا به قرائت اون حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، به قرائت ما بله خداوند او رو به آسمان ها برد، بله، و البته به قرائت اونها بعد از 3 روز همین اتفاق دوباره افتاد برای حضرت عیسی هم، چون اونها میدونید که اونها قائلن که مقبره ای نداره عیسی، عیسی بعد از 3 روز، مسیحی ها قائلن که حضرت عیسی زنده شد و برگشت و رفت به آسمان ها و در آخر زمان برگشت. خب مجموعه حواریون حضرت عیسی، مجموعه کسانی که اطراف حضرت عیسی بودن، شروع کردن به گسترش دعوت، یعنی اون پیام رو گرفتن چون خیلی از مردم هم متوجه شده بودن و اون واقعی به صلیب کشیده شدن، حالا چه دروغین چه راست، یه واقعی تکان دهنده بود، حالا چه اون طرف عیسی بود سلام الله علیه یا چه اون کسی که حضرت عیسی رو لو داد و بعدن لکن شبه لهم، اینقدر تکان دهنده بود، مردم رو متوجه این جریان کرد، خیلی ها رو آوردن به این آیین و بعد این آیین به واسطه کسانی که پیروان حضرت عیسی بودن، صحابی اصلی و بعد تابعین و بعد تابعین تابعین، شروع شد به گسترش. و چون فلسطین دروازه شرق و غربه و به غرب هم راه داره. بخش زیادی از دعوت توسط حواریون منعطف به غرب شد. حالا غرب اونجا فقط اروپایی شد، امریکایی که اصلا کشف نشد. این دعوت خب یک کلام جدید بود برای دنیای تحت قیمومیت امپراتوری روم، یه حرف جدید، کلام جدید، با فطرت انسان همخوان، حالا با تمام تحریفاتی که شاید اونجا اتفاق می افتاد توش و همه کلام حضرت مسیح نمی رسید، ولی علی حال کلام از سریع دیگه عبور می کنم. این جریان وارد اروپا شد، بسیاری از مردم علاقمند شدن و به شدت هم امپراتوری روم بر اینها فشار بود، شدید شدینی هر جا پیدا میکردن پدر اینا رو در میابردن، تا زمانی که به حدی رسید علاقه و گرایش مردم به آیین حضرت مسیح که امپراتور روم کنستانتین در حدود ظاهرن ابتدای قرن چهار، سال 300 خورده‌ای، ابتدای قرن چهار به صورت رسمی هم خودش آیین مسیحیت رو پذیرفت و هم مسیحیت رو به عنوان یه آیین رسمی در اروپا به رسمیت شناخت. دیگه جلوی آزار و اذیت مسیحی ها گرفته شد. در همین قرن، در همین حول و حوش حدود قرن 4 و 5، مجموعه مسیحیانی که خب دیگه سازمان خودشون رو به دست آورده بودن، کم کم عبادتگاه درست کرده بودن، کلیسا وجود داشت، مراتبی کم کم برای روحانیون به وجود اومده بود، همون اتفاقی که در زمان خلیفه سوم تقریبا برای مسلمین افتاد نسبت به مصحف شریف و جمع‌آوریش، حالا به یه شکل دیگریه، نه به این دقت حالا، چون ما بحث اسلامون تفاوت‌های زیادی داره نسبت به مجموعه عقاید مسیحی و مجموعه انجیل‌ها و نسخه‌های انجیلی که وجود داشت افتاد. اینا نشستن در این، خیلی مهمه برای باز حالا اونه که هم کار ادیان کنن، این جریان شورای نیقیه خیلی مهمه. در یه شورای نشستن بزرگان مسیحیت و جمع بندی نهاییشون شد این عقاید امروزین مسیحیت، که اگر سرچ کنید یه بیانیه آخرین شورا ارائه میکنه، اونجا توضیح میده در مورد بهشت، جهنم، تثلیث، بحث استغفار، بحث غفران، قصه همه اینایی که توی مسیحیت میدونید و چهار تا از انجیل ها رو رسمیت شد. علیه ها بعد از این رسمیت و شکلگیری عقاید جدید و سازمان پیدا کردن مسیحیت در واتیکان زیل عنصری به نام پاپ، مسیحیت، حالا این خیلی مهمه و تو بحث‌های امروز ما نقش داره، لذا می‌بینید که روز برسم بعد داخلیاشو بگم، حالا الان نگم سیاسی شد. خب مسیحیت در اینجای کار برای پیروان مسیحی خودش، فهمید برای پیروان مسیحی خودش، خواهش میکنم دقت کنید، چای میخورم، برای پیروان مسیحی خودش چند مرجعیت به وجود آورد. ببینید خود حالا به قول گرت برداری از زبان انگلیسی اتوریته بود، البته تلفظ این چیزی، چند مرجعیت، چند هژمونی برای مرکزیت کلیسا نسبت به کسانی که معتقدین به دین مسیحیت بودن به وجود آورد. این اتوریته ها، اولیش اتوریته مذهبی و تفسیر دین بود. یعنی چی مرجعیت؟ یعنی اگر کسی مسیحی است و اگر کسی معتقد به عیسی سلام الله علیه است، در امور مذهبیش و در تفسیر متن مقدس و فهم از متن مقدس به کجا مراجعه کنه؟ به کجا؟ نه، برای فهم انجیل به کجا مراجعه کنه؟ به پاپ، به مرکزیت کلیسا که مرجعیت مذهبی در اونجا متمرکز شده. لذا هر گونه برداشت دیگری، هر گونه تفسیر دیگری نوعی از بدعت یا شرک بود. اگر تاریخ تمدن ویلدورات جلد حدود 9 یا 10 جلد دیگه، جلد 11 عصر ایمانش رو ببینید، مختص به همین دوره است که عرض می‌کنیم که مربوط به دنیای قرون وسطا است. خب
این مرجعیت علل اطلاق باشه.
بله بله، حالا این مذهبی آقا، حالا می‌خوایم ادامه بدیم تا اینجاش. حالا ظاهر خیلی مشکل نیست و تا حالا تازه نیست خودمون شدن ها. تا اینجاش مشکلی نیست. در ادامه توی این قرون چهار تا حدود قرون قرن چهارده کار به اینجا ختم نشد. کم کم به علت این که مردم همه تقریبا خیلی ها متدین به آیین مسیحیت بودن و کسانی هم که میخواستن حکومت کنن اونها هم متدینین به آیین مسیحیت بودن، کم کم مشروعیت حکم فرمایی بر مردم، مشروعیت حکم فرمایی بر مردم گره خورد با کلیسا. یعنی اگر شما میخواستی به عنوان یک حاکم در فرانسه، در آلمان، اسمشون اومد آلمان نبود، مثلا پروس ها میگفتن، یا مثلا در اتریش یا در نروژ یا در اسپانیا، حالا انگلستان قضیهش کلن فرق میکنه با اون کلیسای کانتربوری، اصلا یک فرق، و روسیه هم بعدن حتی اینو بعدن تأسیس شد. کم کم مرجعیت دیگری برای مسیحیت رو بوجود، اون مرجعیت سیاسی بود. یعنی چی؟ یعنی از این به بعد تعیین وضعیت و افرادی که میخواستن حاکمیت هم بکنن به دست کی بود؟
کلیسا.
او باید امضا میکرد، وگرنه مشروع نبود. حالا اینجا بحثای خیلی جالبی اطراف این شکل میگیره.
مشروع
به معنی همون جامعه‌شناسی، یعنی توجیه‌پذیری. احسن، همون مشروعیت عمومی که تو علوم سیاسی میگن، لجیتیمیسی که میگن. آره. خب این مشروعیت که عرض کردم مثلا بخشی از بعضی کلیساها که از کلیسای کاتولیک جدا شدند به خاطر این بود که مشروعیت رو می‌خواستن در همون دو یک کلیسای درست کنن برای خودشون و همه چی رو اونجا بومی کنن. زیر نظر مثلا انگلستان میشه اینطوری تحلیلی حالا کرد. میدونید که انگلستان تابع پاپ نیستن، خودشون یه اسقف اعظمی دارن و متفاوت هستن. خب حالا باز تا اینجا مسئله ای نیست. جلوتر که اینها رفتن یا در همین سیر اونها گفتن که علاوه بر مرجعیت مذهبی که ما داریم، علاوه بر مرجع سیاسی که داریم، ما یه جهان بینی استدلالی هم ارائه میکنیم که اگر کسی به آیین مسیحیت معتقد است این را هم باید بپذیرد. یعنی مرجعیت فلسفی هم برای خودشون درست کردن. یعنی چی؟ اینها بخشهایی از متونی که ارسطو نوشته بود در فلسفه و در یونان به نگارش در اومده بود با بحثایی که بعدا بعضی از فیلسوفان قرون وسطا مثل سنت آگوستین و مثل مثلا سنت توماس و انجام توماس آکویناس انجام دادن، اینها گفتن که ما یه جهان بینی عقلی هم داریم. ما بله 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 بخش عرض میکنه اصلا بخشش به خاطر سوالات جدیدی بود که کتاب مقدس کفاف پاسخش رو نمیداد. بر این اساس گفتن اگر شما معتقد به آیین مسیحی هستید، هم در حوزه مذهب، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه فلسفه که اصلا فلسفه خودش علم یقینی مطابق با برهان اصلا از این حرفا بر نمی داره، باید قائل به نظر ما بشید. بذار میدونید تو زمان اصلا مدرسه و دانشگاهی تقریبا وجود نداشت. اولین دانشگاه حدود مثلا قرن 16 17 15 14 را میافتن. هاروارد فکر می‌کنم 16 17 باشه. چه بخشی چیز آکسفورد. که اینها چی گفتن؟ گفتن در حوزه فلسفه میدونید که همه کلاس ها و جلسات در درون کلیسه ها برگزار میشد و مجموعه فلسفی به وجود اومد در اروپا و در غرب به نام فلسفه اسکولاستیک، فلسفه اصحاب مدرسه، که یه فلسفه به شدت متأثر از فلسفه ابن سینا و به شدت متأثر از فلسفه ابن رشد که حالا بر سر جاش میشه بحث میشه. خب علاوه بر این، اینها قائل شدن که ما در حوزه علم هم مرجعیت داریم. علم وقتی به زبان فارسی ترجمه شده کلن یکی از کلمات به شدت غلط انداز و دارای کشتابیه. ببینید تو زبان انگلیسی چند تا مثلا لفظ وجود داره که میتونیم ما به علم ترجمه کنیم یا به علم ترجمه شده است. مثلا نالج هست، ساینس هست، دیسکورس مثلا هست به عنوان یه علم دانشگاهی، یعنی یه رشته، یه علم. حالا کلمات متعددی هستن، کلمات دیگه هم هستن. اونی که اینجا منظوره که مرجعیت داشت کلیسا توش اینه علم تجربی،
قطع. علم آزمایشگاهی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اونا میگن حدس. دقیق بفرمایید. علاوه بر فلسفه در علم هم ما مرجعیم. یعنی اگر در کیهان شناسی بطلمیوس تو قرن دو چیزی گفته است مثلا، یا بقراط در پزشکی چیزی گفته است، یا مانند این، اینها گزاره های علمی صادقی هستند. چرا؟ چون کلیسا میگوید. لذا اگر شما حتی بخواید در حوزه علم تقابل کنید با کلیسا، در واقع تقابل کردید با چی؟ با مسیحیت، یعنی با خدا. و اونها روی تمام این چهار رتبه و مرتبه چه چتری کشیدن؟ چتر تقدس. بسیاری از بحث‌های جدیدی که ما داریم با روشنفکران خودیمون به خاطر اینی که وضعیت امروز ما رو کاملا متناظر میکنن با اروپای قرون وسطا و حوزه علمیه رو جای واتیکان قرار میدن و بعد بحث میکنن. چی؟
قوام کشور میکنن.
قوام که کشور بشه که دیگه تمام. خب این سه این چهار تا اتوریته، چهار تا مرجعیت در اروپا وقتی که مقدس شد، یعنی گره خورد آیین مسیحیت و مرجعیت کلیسا با این چهار تا، و چون قدرت در اروپا دست کلیسا بود، از این مرجعیت چیکار میکرد؟ حفاظت میکرد. حالا به چه شکلی؟ اونها مجموعه هایی داشتن در سراسر دنیایی که قائل به مسیحیت بود، مجموعه هایی داشتن که اینها کارشون چی بود؟ کارشون تفتیش عقاید بود. یعنی کسی نباید از دایره این چهار تا مرجعیت بیرون میرفت. به این خصوصا در مرجعیت سوم و چهارم نمود داشت، چون خیلی دعوا تو مرجعیت سیاسی هنوز مردم تو نبود که برن به سمت مثلا حکومت مردم یا اینها، و مرجعیت اول هم که خیلی مسئله نبود، میگفتن حالا مثلا باشه کلیسا تفسیر کنه. البته بعدم دکارت که آمد مرجعیت اول رو هم منهدم کرد. حالا میگم این اتفاق چطور بود؟ مجموعه هایی داشتن، حالا سرچ کنید، مثلا یک مجموعه داشتن کارشون اینکویزیشن، کارشون تفتیش عقیده بود، یعنی بررسی میکردن هر کس که احتمال عبور از این مرجعیت رو داشت، یا اون زمان مثلا یکی از اتهاماتی که باش اعدام میکردن افراد رو اعتماد ساحر بودن بود، کسی اهل سحر باشه، مثلا ژان دارک رو، این دختر فرانسوی که در مقابل بعد انگلستان فکر میکنم ایستاد، او رو به جرم سحر سوزاندن و کشتن و هنوز مرثیه‌شو هنوز دارن میخونن به عنوان زن مثلا شروع کننده جریان لیبرالیسم در
اینا. تو مثلا گالیله
بود. بله، به همون هم بپردازم. بله بله بله. خب این اتفاق اروپا رو تبدیل به دیگه جوشان کرد. یعنی اینقدر شدت این سرکوب بالا بود، اینقدر شدت این سرکوب بالا بود که همه دیگه حس میکردن نمیتونن نفس بکشن، خصوصا وقتی در قرن دوازدهم اروپا برخورد کرد با مسلمین در بیت المقدس و جنگ های صلیبی. حالا اینو برید یه بررسی بکنید که اتفاقی که در برخورد مسلمین با اروپایی ها در جنگ های صلیبی افتاد چه تأثیر داشت. خیلی مهمه ها. کتابی نوشته آقای دکتر ولایتی، کتابی نوشته، این کتابی آقای دکتر فامیلیش من یادم رفته، وامداری غرب نسبت به شرق، عنوانش اینه، نوشتن. کتابی هست تو این باب که اصلا نسبت تمدنی ما با اونها چطور میشه. الا ای حال، این جریان از قرن 4 تا حدود قرن 14، 4 تا 4 حدود 1000 سال بهش میگم قرون وسطا، میدیوال ایج، قرون وسطا ادامه پیدا کرد. از اواسط قرن 14 و بعد قرن 15 و 16 و 17، یعنی یک دوره زمانی، یه سری اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات صفحه رو کامل دگرگون کرد در غرب و در اروپا. خب بشر سوالات اساسی داشت، سوالات هستی شناختی داشت، سوالات معرفت شناختی داشت، سوالات انسان شناختی داشت،
سوالات اساسی در مورد متن مقدس داشت. این سوالات اساسی بشر رو کلیسا پاسخ نمی گفت و هر گونه تلاشی برای پاسخگویی محکوم به سرکوب بود. لذا از حدود قرن 14 هم 15 هم و 16 هم جریاناتی شکل گرفت، هم در حوزه مذهب، هم در حوزه فلسفه و هم در حوزه این و هم در حوزه سیاست که اونم حالا خودش مؤثره، که این جریانات دیگه اجازه ادامه مرجعیت به کلیسا نداد. در حوزه مذهب که اول فلسفه رو بگم بعد مذهب رو بگیم، جریان این بود که مارتین لوتر و جان کالوین که هر دو کشیش بودن و امثال اون به وجود آوردن، حالا اینها رنگه های سرمایه‌داری شدید هم دارن، حالا بعضی از افراد اینو به یهودیت نسبت میدن، من کاری ندارم حالا با اون تحلیل ها.
خودشون کشیش نه توی سیستم نه.
بله بله.
پس اعتراض کردن.
خب ولی میخوای چند تا اسم بقم برات بیارم که کامل حساب و کار دستمون بیاد.
استکبار بودن استفاده کردن.
به هر حال برای همین میگم مارتین لوتر بزرگه و آزاد اندیشه. منافع شخص منافع مرد حالا بخواه بگیم حالا نه حالا نمیخواه بریم تو نیتشون، اون بحث داره. واقعا اینا میگن منافع عموم رو بر منفعت خودش که یک کشیش بود ترجیح داره. خیلی میشه محمل برای این گفت که چرا این کار کردن. حالا تو خودش دیگه برنامه شد رهبر یکی از انشعابات بزرگی که مسیحیت بنا پروتستانتیست دیگه سامده کنم. خب اینها بعد از این شدت عمل کلیسا در این عرصه کم کم از مرکزیت کلیسا فاصله گرفتن، یه واگرایی به وجود اومد کم کم و اینها گفتن اساسا کی گفته فهم از مذهب و دین این است که کلیسای کاتولیک داره میگه و کی گفته این قرائت رسمی قرائت واقعی عیسی مسیح و خداست و اینها از دل حوزه های علمیه مسیحیت در اومده بودن، اینا از دل اونجا داشتن این حرف رو میزدن. جریان فلسفه با ظهور فرانسیس بیکن و مخصوصا دکارت
سو اینا رو تقدم زمانی رسمی بهش
بله نه 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 فعلا نه نه لزوما نه خصوص چرا تقدم رتبی زمانی هم خصوصا نمیدیم؟ چون پروسه پایان دوران قرون وسطا اصلا لحظه‌ای نیست، یه پروسه 200 سال است. علم توش مؤثره، کشف امریکا توش مؤثره، فلسفه توش مؤثره، مذهب توش مؤثره، همه اینها با هم. لذا بله اصلا مثلا اینجا بیکن قرن قبل از دکارت،
حتی لحظه پایان قرون وسطا رو سقوط قسطنطنیه میگه
مثلا. بله
برای که بعد از اونجا این افکار پیش میاد.
بله یعنی خود اون رو هنوز کسی عدد دقیقاً براش معلوم نمیکنه، ولی همه دیگه مطمئنن که قرن 17 دیگه قرنی غیر از قرن 13 و 12 و 14 سلطه
باشه. علاوه یعنی منشه شکلی این نهزت ها
بله
علاوه این که فرمودید
سوال توی یکم طولانی بپرس تمام
بله علاوه این فرمودید که این فشارهایی بود که از جانب کلیسا و ناتوانی اونا در پاسخ به این سوال بود، شاید بودتری تو خود یکی داباش همین اگه اشتباه نکنم همین پروتستانتیسم رو میاد مثلا توضیح میده کارایی که کردن، میگه اینا همون چیزایی که از اسلام یاد گرفتن. حتی این یعنی میشه برای انگیزه این نهضت ها یکیشون آشنایی با اسلام در اصل همین جنگ های
سلیمی بود. اون یه مسئله خیلی قابل تحقیقه.
خود شهر اونتری هم اشاره میکنه
فهمم جنگ های سلیمی نیست، برخوردی که مسیحی ها با حکومت بنی امیه تو جنوب اسپانیا داشتن اونم به شدت مؤثر در کوردوبا. میدونید که مسلمین تا همین لیون فرانسه رسیده بودن، تا بارسلون رسیده بودن، تا اونجا ها رسیده بودن یه زمانی که بعد چند قرن اونجا حاکمیت میکنن که حالا متاسفانه قصه پرغصه ای داره. حالا اون سقوط اندلس اثر قرائت های حالا راست دور توش زیاده، ولی اون یکی از نشانه های مهم برخورد بود، چون مراودات اقتصادی داشتن. شمال افریقا و جنوب اروپا وقتی توسط مسلمین فتح شد خیلی این مراوده زیاد شد. مثلا شما در آثار داوینچی دارید ارجاعاتی به آثار شاگردان بوعلی مفصل، خیلی یعنی یه اتفاق میگم مثلا حکومت بنی عباس یه ساعتی فرستاد به امپراتوری شارلمانی در اروپا، این ساعت حالت مکانیکی داشت، خودش کار میکرد، خودش خود تنظیمی داشت، و میگن این رو در یک میدان ها گذاشته بودن، مردم سجده میکردن به این ساعت، فکر میکردن این چیز ماوراییه. مدل این، حالا ما یه جلسه مفصل در مورد این صحبت کردیم، یارده جمعی در دانشجوها خیلی، عباس ابن فرمان هست، بله ابن زهراوی هست، در پزشکی کارهای عجیبی کرده، برای اولین بار تشریح انجام داده توی بدن انسان، خیلی اینا بله برخورد وجود داشته، اونا زبان عربی رو یاد گرفته بودن، فراگیری زبان عربی سامنکم و دانستن زبان عربی کلاسی بوده اون زمان. چطور بود مثلا دانستن زبان علم و زبان انگلیسیه مثلا مهمه؟ اون زمان عربی چنین وضعیتی داشته، بذار نهضت ترجمه از عربی به لاتین هم همون زمان به شدت بله به اصل فلسفه که خیلی متأثر، دکارت نه ها، داریم فلسفه قرون وسطایی رو میگه، بله اصلا ورودی و دروازه ارسطو به اروپا ترجمه مستقیم یونانی نیست، کندیه. کندی یک فیلسوف عربه، حالا بخونید تاریخ فلسفه مطهری هم هست، تاریخ فلسفه آقای آسید محمد خامنه‌ای، تاریخ فلسفه اسلامی، اونم تاریخ خوبیه. کندی اون ترجمه میکنه برای بعد این عربی ها رو ترجمه میکنه به زبان لاتین، زبان رسمی اون زبان، زمان که زبان متن مقدس هم بود. خب لاتین غیر از انگلیسی ها بیشتر شبیه به مثلا ایتالیایی یا اسپانیولی چی؟ بله بله، آراء ارسطو، مجموعه ای از آراء ارسطو و بعضی از فیلسوفان یونانی با که بسیارش با قرائت فلسفه اسلامی به اونها رسیده بود. بله توماس آکویناس خیلی شرح داره بر عبارات ابو علی. بله بله، مثلا اصلا کارهای تطبیقی همین امروز بین فلسفه آکویناس و ابو علی زیاده دیگه. ولی صدران ها، حالا یه بحث کامل داریم انشاءالله، نه اینجا نداریم، حالا یه جای هر جایی بحث بعد بکنیم. اصلا فلسفه ملا صدر به اروپا نرسیده است، چون اونا کلا فلسفه ملا صدر رو عرفان میدونن نه فلسفه. لذا حتی ابو علی هم داریم، یعنی اونا متوقف در ابن رشدن. حالا یه بحثی بعد روی بشه چرا اینطوریه، چرا فلسفه صدر نرسید. آی طباطبایی برای همین تلاش کرد، شدیدم تلاش کرد که از طریق کربن بتونه یه بخشی رو برسون. خب
بعد از کربن هم یعنی شما این فرمان نرسیده؟
نه خیلی محدود
قبول نرسوند
کربن. اون پروفسور کنت مورگان هم که اومد ایران، بعد کتاب شیعه در اسلام و قرآن در اسلام ازش در اومد، محدوده، خیلی باید کار کرد. مگه اونجا دپارتمان های اصلی فلسفه امروز بیخبرن؟ خصوصا که فلسفه اسلامی تاریخ فلسفه میدونن، اصلا فلسفه نیست، تاریخ فلسفه است. حالا اونو بعد ما یکم کار کنه، حتی اگر از دعوای فلسفه و غیر فلسفه تو قوم در اومدیم انشاءالله به اون میرسیم. یه هزار سال دیگه. خب فلسفه، ما علم حدیث اونم کسی نمیشناسه، ما اگر مرد میدان بودیم به جایی که همدیگر اینجا گاز بگیریم اینا رو میتونستیم منتقل کنیم. خیلی حرف تو اینها هست، کسی زبان شناسی ویتگنشتاین رو بخونه بعد مقایسه کنه با تقریرات و اصول آغازی‌های عراقی، اونا رو ما همش اعراض می‌کنیم متأسفانه ازش. اون تحقیقاتی که اینا رو زمانش تازه آغازی‌ها، نه امام، خیلی پایین داریم می‌گیم الان، تحقیقاتی که اینا تو زبان شناسی خود بزرگان ما تو اصول انجام دادن، اصلا اینا اگر میشد که گفته بشه خیلی یه بحثی داره. سرچ کنید اصلا ویتگنشتاین در باب بازی زبانی، بازی های زبانی، لنگویج گیمز، این بحث رو مقایسه کنید با مقاله شیش اصول فلسفه های طباطبایی، مقایسه کنید با بحثی که خودتون تو حقیقت و اعتبار و تو مباحث الفاظ و اصول خوندید، و حالا این میشه مبدأ یه بحث مفصل تو فلسفه تحلیلی. ما همه چیمون حالا دیگه روزه شو بکنید. خب در فلسفه نمیرسم دیگه دکارت رو توضیح دادم، خیلی وقتمون کمه، بسیار دکارت مهمه، هم بیکن هم دکارت. بزرگترین کاری که این دو نفر کردن اینو که گفتن آقا دیگه بسه، دیگه بسه مطالعه آثار گذشتگان، تا کی میخوایم رو قیل و قال بمونیم، بگیم که قال فلانی یا قیل فلانی، نیازی نیست تو این بمونیم، باید برگردیم به تأملات خودمون، برگردیم به تأملات خودمون. لذا دکارت معروف به فیلسوف بی سواد. چرا؟ بله؟
بی سواد.
بی سواد چرا؟ چون اعراض میکرد از خوندن این کتاب. خودش بهترین مدرسه اسکولاستیک میرفت، مدرسه لافلش میرفت، که خودش میگه که بهترین اساتید دنیا رو من داشتم، ولی میگه اینا لا یشف العلیل بلا یعو العلیل به تعبیر ما، اینا کاری نمیکنه برای ما. خب دکارت آمد در این بلبشوی اتفاقات معرفت شناختی و فلسفی که انسان دیگه نمیتونست هیچی راحت بپذیره و راه تفکر بسته شده بود و بسیاری از معلومات کلیسا مشکوک شده بود، فلسفه خودش رو ارائه کرد. من فقط یک اشاره میکنم، فلسفه دکارت مفصل یه جلسه ما اینو یه 90 دقیقه صحبت کردن در موردش، صوتش هست اگر من فرمان میفرستم براتون، مفصل در مورد تک تک اینا یه بحثی وجود داشته، بعضی دوستانم بودن تو اون جلسه، الان دیگه ما نمیرسه، فقط من اشاره باید بکنم بعدان هم متحریه ما نگاه دکارت کار داره، اصلا یه بخش معظمی از بحثایی که ما با لیبرالیسم داریم دعوام با نگاه دکارت، نگاه معرفت شناختی دکارت مبدع لیبرالیسم در بحث آزادی. خب دکارت اون نگاه فلسفیش رو با اون بحث شک دستوری، شک متدی که خبر دارید ازش، گفت باشه قبول، بسیاری از گزاره‌های خارجی من نمیتونم واقعیتشون رو بپذیرم، خدا رو نمیتونم بپذیرم، ملائکه رو نمیتونم بپذیرم، حتی وجود شما انسان‌ها رو نمیتونم بپذیرم، وجود خودم رو نمیتونم بپذیرم. رفت عقب 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 عقب، گفت ولی در همه اینها من شک دارم، ولی در شک خودم که شک ندارم، در شک خودم که شک ندارم. گفت پس این واقعیت، این گزاره دیگه گزاره دروغینی. بعد بر همین اساس گفت اگر شکی هست، شک کننده ای، با همین جوهر نفسانی خودش رو ثابت کرد. بعد رفت سراغ جوهر الهی و بعد عالم خارج رو، سه تا جوهر قال، جوهر نفسانی، جوهر الهی و جوهر مادی. حالا مادی حالا به اون معنای الهی رو ببینیم دقیقا در چه سطحیش میگه. حالا ایناش مهم نیست، اینا بحث کنیم، همین این شک دکارتی رو هم اگه شما یه در حد آشنایی با فلسفه متحری هم خونده باشید در جوابشو بدید که اصلا شک دستوری غلطه. حالا سرجاش مهمترین اتفاقی که تو این نگاه فلسفی افتاد چی بود؟ دکارت همه چیز رو برگردون به من، به انسان، همه چیز رو، ارزش وجود شناختی همه چیز رو آورد و مقیاسش رو کرد انسان، مقیاسش رو گذاشت انسان و گفت حالا از این به بعد باید ببینیم چه میتوانیم بفهمیم از واقعیت، چه میتوانم بفهمم از واقعیت خارجی. و اساسا شناخت برای انسان، شناخت برای انسان ممتنع نیست، شناخت ممکن است برای انسان و ما برای شناخت و رسیدن به حقیقت نیاز به ارباب کلیسا نداریم، اتفاقا خود انسان مستقل است در شناخت و با همین هم اتوریته فلسفی و هم حتی مذهبی کلیسا رو زیر سوال برد. این که سروش رو میگفتن مارتین لوتر ایران به خاطر این بود، میگفت تو کاری کردی که تفسیر رسمی قرآن از دست روحانیون قم گرفته بشه، که اون جایزه معروف چیزو بهش دادن بنده اسمش یادم سال 2003 یا 2009 یه جایزه برای آزاد اندیشی مثلا به ایشون دادن. خب برگردون به من و به نفس انسانی و مقیاس همه چیز شد انسان. علاوه بر این در علم هم با ظهور امثال کپلر،
یعنی استاد
با این
شکل
کنم
پس هستن
رسیدیم
به اومانیست.
آره حالا بعد اون هم آخر نتایجش عرض کنم، فقط ساده نیست فلسفش را، این حالی ما توضیحاتی داریم، تأملاتی داره دکارت، خواندنیه. یه کتابی نوشت بعدا به نام Objections، اعتراضات، تمام نقدایی که بهش کرده بودن بعدا ایشون پاسخ داد، خیلی از حرفاش نقد شد، تأملی که توی بحثی عقل نظری داشت بله خیلیش رو پاسخ داده و بعد او یعنی اعتراض کرد و بعد او جواب داد، بعد ترجمه شده بله بله در همین سیر سیر حکمت در اروپا یا آیه فروغی اون رساله اصلی دکارت زمینش ترجمه شده، فکر میکنم به زبان فرانسوی نوشته شده به نظرم. بله خب در علم هم همین اتفاق افتاد، بسیاری از گزاره‌های علمی که کلیسا بهش قائل بود مثل زمین مرکزی مثل خدمت شما که عرض بکنم مسطح بودن زمین، مثل ثبات زمین، اینکه زمین حرکت نمی‌کنه. بسیاری از اینها توسط این سه دانشمندی که خیلی در تاریخ علم مهمن و بزرگن، کپلر، گالیله و کوپرنیک، نقض شد. انقلاب کوپرنیکی یعنی چی؟ کی شنیده؟ الان شده یه اصطلاح دیگه. انقلاب کوپرنیکی به این میگن هر وقت شما توی علمی مثلا یه نظریه‌ای بدی که کلن گذشته اون علم رو انگار داره نفیش میکنه. مثلا میگن کانت در معرفت شناسی انقلاب کوپرنیکی کرد مثلا، یا خودمون میتونیم بگیم صدرا در فلسفه کار کرد با اثرات وجودش. مثلا کوپرنیک چه کار کرد؟ او آمد با محاسبات و توضیحاتی که داد گفت این بحث زمین مرکزی واقعیت نداره. واقعیت کیهان ما و منظومه ما چی مرکز توش؟ چی؟ خورشید. زمین مرکز نیست. این نگاه که حالا اونا تو ذهنشون زمین مرکزی تلازمی داشت با اینکه پاپ مرکز عالم است و همه چیز دور پاپ میچرخه، اون کار نداره. حتی گزاره‌های علمی که کلیسا سالها رو به عنوان واقعیت به خورد مردم داده بود باز هم چی شد؟ نقض شد. یعنی در هر سه حوزه، در هر سه حوزه به شدت کلیسا به چالش کشیده شد. اینجا بود که اون دیگه جوشان حاصل از ظلم و سختی و بدونید اینا کسانی که خلافشون حرف می‌زدن شکنجه های شدید میکردن. برید سرچ کنید، بله، شکنجه های قرون وسطا. مثلا یه محفظه آهنی دور یه کله یه فردی میذاشتن برای اینکه اعتراف بگیرن ازش شکنجهش کنن. این کم کم بسته میشد، یه پیچ داشت، یه حجمش کم میشد کم میشد کم میشد تا زمانی که سر این دیگه خورد میشد. یا مثلا متخصصینی داشتن که پوست انسان رو بدون اینکه بمیره از تنش مثلا بکنن و قصه الافاظا چیزایی. این اتفاق ادعای آزادی انسان رو از این وضعیت و آینده روشن میداد. حالا همه اینا رو عرض کردم به خاطر چند تا نتیجه که میخوام ازش بگیرم. نه کپلر برام مهمه، نه کوپرنیک، نه دکارت، نه گالیله. این نتیجه مهمه که ما رو برسونه به وضع امروز و وضع متحرم. خب معلومه این اتفاق چند نتیجه در اروپا داشت و دوران جدیدی رو از حدود قرن 17 در اروپا آغاز کرد. اولا اینها گفتن دیگه از این به بعد دوران سالار بودن پاپ و به تبعش خدا چی شده؟ به سر رسید و دوران محوریت انسان آغاز شد و اصلا از جهت وجود شناختی هم همین است و انسان محور عالم است. که اسمش چیه؟ چی میگمش؟ هیومن. انسان محور عالم است. این نکته همینجا بذار تو دو نکته رو بگم که بیشتر واضح بشه برام. یعنی از این به بعد مقیاس صحت یا نیکی هر چیزی رو باید با انسان بسنجیم، اونم نه انسان مستخلفان خلاصه فل ارض الله، نه انسان نفسانی، حالا انسانی که عقل ابزاری دارد، انسانی که متسلط در عالم است، انسانی که پس یک، پس دقت کن، اومانیسم انسان گرایی نیست، محوریت انسانی خیلی مهمه. محوریت انسان میشه اومانیسم. دوم جدایی دنیا از آخرت و جدایی دین از اجتماع. اینها گفتم دستورالعمل زندگی و اون چیزی که زندگی رو به پیش میبره و زندگی رو میسازه و واقعیت این زندگی رو محقق میکنه همش از درون انسان قابل استحصاله، بر اساس اون نگاهی که دکارت داشت که بهش میگن سابجکتیویسم یا سوبجکتیویسم فرانسویش. سوبژه یا سابجکت یعنی موضوع.
سلام، این مورد دوم که شما میفرمایید تقریبا هم سکولاریسم میشه. اصلا تعریف سکولاریسم
دقیق نیست که شما. بله، بفهم.
سکولاریسم هم عرف مداریه.
بله، خب
به معنی که دین از سیاست اون، بله، عرف اگر دین رو از سیاست جدا بگیره،
بله،
اون چون که هم برشم اصلا محوری هست، و عرف محور اینجا قرار میگیره اون تلقی میشه به نظر من. میگم سکولاریسم تعبیر به جدایی از دین از سیاست
میکنه؟ نه، من اصلا دین از سیاست ننوشتم، جدایی دین از تمام شؤون غیر شخصی عالم. بله، به قول آقا سکولاریسم ترجمهش جدایی دین از سیاست نیست، استیت از مثلا چرچ، این نیست.
سکولار بن عرف،
بله، سکولاریسم بازگشت تمام شؤون تشریعی به انسان. دین منبعیت مقدسی نداره در تشریع. حالا دقت کنید یک و دو رو با هم، آیا یک و دو یعنی غرب مدرن کلن ملحد شد؟ یعنی آتئیست به وجود اومد کلن در غرب؟ نه، اینها دکارت کاملا خدا رو قبول داره، فرانسیس بیکن قبول داره، کانت قبول داره، اسپینوزا قبول داره، بارکلی قبول داره، مالبرانش قبول داره، هیوم قبول نداره و فلسفه فرانسه مخصوصا روشنفکری در انگلستان اصلا مشکلی با وجود خدا نداره، اکثریتشون برهان بر اثبات وجود خدا دارن. دکارت برهان داره، کانت برهان داره، بارکلی عالم ماده رو منکر میشه تا خدا رو ثابت کنه، ولی یه فلسفه‌ش سیستمی داره، یه بار بعد دست بشه تو سیستمی که فلسفه او داره، اگر قائل به جوهر مادی بشه دیگه نمیتونه خدا رو ثابت کنه، چون میخواد خدا رو نگه داره در هستی شناسیش، منکر عالم ماده میشه. بعد ما میگیم بارکلی ایدئالیسته، میگه همه اینا تو ذهن، درسته، اما ببینید از کجا به اینجا رسید، منکر عالم ماده است، فیلسوف تجربه گرای انگلیسی، خیلی مهمه، شخصیت مهمی، متحری هم تو سوی فلسفه ازش اسم میبره. خب اینها در این عرصه توحید رو الزاماً منکر نیستن، بل بعضی ها منکر هم، ولی التزامی با این نداره، اونا مشکلشون با توحید تشریعیه. یعنی چی؟ یعنی میگن مقنن در عالم خدا نیست، نتیجهش میشه جدایی دین از سیاست. شما نمیتونی عنصر معرفتی به نام دین در کنار عنصر معرفتی به نام علم قائل بشی. علم و عقلن که معرفت بخشن، ایمان خیلی ارزشمنده، ولی منبع معرفتی بفرمایید نیست. شما نمیتونی از انجیل علم در بیاری، آقایی که دنبال علوم انسانی اسلامی هستی در حوزه علمی قم، نمیتونی از قرآن علم در بیاری. این حرفا ریشه هاشو ببینید از کجا در اومده، از اینجاست ریشهش،
علم و ساینس.
بله، هر نوع علمی که معرف، هر نوع علمی که مطابق با واقع باشد، بله، یکیش ساینس.
مطلق
علم، بله، مطلق آگاهی، او با عقله. لذا عرصه ایمان رو بعد از عرصه علم جدا کرد، که خودش یه مکتبی به نام فیدئیسم. اصلا یه کسی مثل کگارد، فیلسوف و عارفه، حالا ما یوسن مابل عارفه دانمارکی، میگه اساسا آوردن عقل در مباحث دینی ظلم به دین است، خلاف معرفت است، خلاف عشق الهی است و حرفای شبیه این. این بله، این بله، بقیه لزومن نه. این اصلا میگه دو تا زمینن، دو تا زبانن، اینا یه چیز نیستن اصلا. نمیتونی با دین بیای توی علم و با علم توی دین. خب که بسیاری از روشنفکران دانشگاهیان امروز ما ادبیاتشون اینه. شما اگه مردیم ما بریم اونجا منبعیت معرفتی وحی رو درستش کنیم، و بدون این علوم انسانی ساخته نمیشه. اینجاست که میگه من متحری اثرش تو امروز. خب سوم، این ظهور اتفاق جدید به شدت علم تجربی رو جلو برد و در مقابل چشم مردم علم تجربی بسیار ارزشمند شد. مثلا یه وبا میومد یه طاعون در انگلستان، مثلا در لندن نصف جمعیت میمردن، یه مریضی می اومد نصف جمعیت تو فلانجا می مردن، فلج اطفال بود، خیلی از مشکلات اینا می دیدن با پیشرفت توی علم و کنار گذاشتن اون علم مدرسی و هی توی کتاب قیل و قال بخون، همینا دارن حل میکنن. ماشین بخار اختراع شده، فاصله ها کم شده، ابزارهای زندگی بهتر شده، داریم طبیعت رو درش تصرف میکنیم. ارزشمندی علم تجربی که ساینتیسم هم حالا بعضی هم میگن که فرانسویش سیانتیسم، یعنی اصالت علم تجربی، اصالت علم تجربی. این سه تا از محورهای اصلی مدرنیته هستن، یعنی دوران جدید عالم. مؤلفای دیگه میتونیم براش بشماریم، مثلا شکگرایی، چون واقعا بعد از دکارت تا امروز مسئله شک حل نشد. اینو بهتون بگم، معرفت شناسی در غرب تا امروز مسئلهش حل نشد.
خود عقل خودبنیاد میبینه.
بله
مستقل
صاحب. بله بله میشه بشم گفت بله، ارزش خرد خودبنیاد و بحث عقل ابزاری که اونو تو دکارت کنجوند. خب بحث آزادی هم میشه گفت، ولی خب آزادی باز قائل های دیگه هم داره، مارکسیستا هم مدرنن ولی قائل به آزادی لیبرالی نیستن. یعنی اینا این سرمنشه تمام تفکرات مارکسیست مدرن، لیبرالیست مدرن، با همه دعواهایی که با هم دارن، با همه دعواهایی که دارن. خب خب با این وقت کم این جلسه و بتونید سر وقت بیاد خیلی خوبه، ما خیلی می‌خواستیم جلوتر از این بریم، حالا خیلی ان شاء الله. خب این اتفاق در اروپا منحصر نشد، با شروع بحث استعمار و اون ماشین جنگی که در اسپانیا، پرتغال، انگلستان، فرانسه، ایتالیا راه افتاد و کم کم هجوم اینها به کشورهای دیگه و شروع غارت و استعمار و مواجهه های فرهنگی با عالم، این نگاه مدرن، نگاه جدید مدرن به همه عالم کشیده شد، به همه عالم کشیده شد. دقیق بفرمایید، ما دو تا برخورد مهم با غرب داشتیم، میخوام برسیم سراغ ایران دیگه و جهان اسلام. یه برخورد در زمان شاه عباس بود در دوران صفویه، که دوران صفویه که دوران ارتحال ملا صدر، شیخ بهایی، قبل ترش یکم مقدس اردبیلی، میر داماد، میر فندرس که خیلی دوران مهمی برای ماها، قبل تر شهید ثانیه، بعدش خدمت شما گفت علامه مجلسی، پدر علامه مجلسی، شیخ حر عاملی، همه همه هستن، اصولیون و اخباریون و فلاسفه و عرفا و متکلمین، همه توی قرن عجیبی ها، قرن 11 و 12 عجیبه، همه مخالفه و خوب و بد و با هم این و خوب آدمای خوبه، اونایی که با هم بدن و خوبن همه هستن، خیلی قابل مطالعه است قرن 11 و 12. خیلی ما اونجا بزرگترین مجامع حدیثیمون از اونجا در میاد، دهار و وافی و وسائل، بزرگترین کتاب فلسفه مرجع در میاد چیه؟ بفرمایید اسفار. خیلی از بحث اصولیمون، بزرگترین کتابای فقهیمون از اطراف این بحث در میاد، مثلا خدمت شما که عرض بکنم شرح لمعه، دروس، اینا کتابایی که شهید ثانی نوشته، بعضی بزرگترین عرفا و مال اون زمان میر داماد، ملا صدرا و بعضی، خیلی قرن عجیب و قابل مطالعه، خیلی مهمه، همه برخوردهایی که اونجا بوده خیلی قابل مطالعه است. خیلی خب اینجا در برخورد اول ما برخوردمون بیشتر تجاری و بازرگانیه و چون حکومت ایران اقتدار داره در همین مقدار برخوردین شو پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها، اون برخورد فرهنگی به وجود نمیاد. اصلی‌ترین برخورد فرهنگی که ما با غرب داشتیم و بعد از اون دیگه قصه ما تغییر کرد، برخورد عباس میرزاست، پسر فتحعلی‌شاه، با سفیر فرانسه. کی؟ نمیتونید تحقیق روش بکنید چطور بود اتفاق. بعد از جنگ ایران و روسیه و شکست ایران، که برید زندگی نامه مرحوم صاحب مناهل رو ببینید و بخونید، مرحوم صاحب مناهل، سید، بله، مرحوم مجاهد، اسم کوچیکش رو من یادم رفته،
جنگ دوم، جنگ اول،
اون جنگی که بعد به ترکمانچای منجر شد، بله، به نظرم که اونجا اون حادثه، این سید بزرگوار رفت اونجا، مردم پاشو میبوسیدن، پاشو تبرک میکردن، ولی خب بعد از اینکه ایران شکست خورد حس کردن که این نحسی براشون داشته یا فلان، خیلی با او بد برخورد کردن، رحمت الله علیه، فتحعلی‌شاه با او بد برخورد کرد. زندگیش جالبه، سید مجاهد رو ببینید، ما بزرگان مجاهدی داشتیم، سید محمد، بعد صاحب مناهل، کتاب خیلی مهمی هم داره، شیخ هم در مکاسب نام میبره از که هم خودشون هم کتابشون، بعد و خدمت شما که عرض کنم، بله داریم ما آسید محمد سعید و حبوبی یا حبوبی هم داریم که شاگرد آسید علی شوشتری، اونم مجاهده، مجاهده با انگلستان، داستان خیلی جالبی هم داره با آسید علی شوشتری در نجف، اونم برید بخونید خیلی جالبه. آسید محمد سعید از شاگردان عرفانیه، یعنی هم عصر و هم درس مرحوم الله حسین قلی همدانی در شاگردی مرحوم آسید علی شوشتری در نجف. خب این هم عصر شیخ انصاریه. خب ما اینجا وقتی که این برخورد صورت گرفت، من دیگه سری برسم آقای مطهری، عباس میرزا چون ایران دیگه تحقیر شده بود از شکست با روسیه، یه سوال اساسی مطرح کرد از این سفیر فرانسه. گفت من یه سوال دارم، سوالش خیلی جالبه ها، آیا آفتابی که به مغز شما میخوره با آفتابی که به مغز ما میخوره متفاوته؟ غرضش بود از این کنایه، چطوره که این همه پیشرفت، این همه اتفاقات، این همه قدرت؟ چون مشکلش نیرو انسانی نبود در مقابل روسیه، مشکلش سلاح بود، تکنولوژی سلاحی ایران زمان قاجار ضعیف. حالا یه بحثی با هم دارم، اونجا سفیر فرانسه میگه ما اتفاقاتی افتاده در کشورهامون، وضعیت جدیدی به وجود آمده، چند تا از آدمهای باهوش و مستعد تو بفرست اونجا، مدتی اونجا تحصیل کنن، اونجا زندگی بکنن و بفهمن که قضیه از چه قراره. و این شروعی بود بر فرستادن برخی از نخبگان و آدمای باهوش و خلاصه‌هوش به اروپا، فرنگ، همون فرانس، فرانسه که ما به این علت فرنگ بهش میگیم، اینا هی رفتن و برگشتن، رفتن و برگشتن. بعدن مدارس دارالفنون تأسیس شد که خیلی نیت خیلی توش بود، ولی اولین مدرسه های واگرا بود از حوزه های علمیه. خود دارالفنون بحث داره، باید روش بحث کرد. کم کم و تا این رسید، اینقدر مراودات زیاد شد تا سال 1313
میرزا
صالح شیرازی و ملکم خان. بله احسنتان، اینا دیگه خروجی های او تقی‌زاده و میرزا ملکم خان و اینا که همونطور که میفرمایید خیلی هم خواندنی حرفای اونا، هم بحثاشون رهاوردی که از غرب میارن، حتی برخوردهای آسه جمال اسدآبادی، چیزهایی که از اونور میارن، اینها ارزشمنده و فهم شما. خب تا سال 1300 ادامه پیدا میکنه، بسیاری از ابعاد ایران رو میگیره و ایران اینجا ضعیف از جهت اقتدار و حکومتی و اصلا درگیر جنگ جهانی اول، درگیر مشکلاتی که انگلستان و ایران به وجود میاره، خیلی از اتفاقات، تا سال 1313 که دانشگاه تهران تأسیس میشه. و دانشگاه تهران چیه؟ با همه خیراتی که توش میتونست وجود داشته باشه، یک کپی برداری کامل از دانشگاه های غرب. یعنی ما اینجا دیگه برای اولین بار یک مرکز بزرگ تربیت نیروی انسانی بر اساس مدرنیته در کشور خودمون، با دست خودمون در تهران تأسیس بکنیم. بله خیلی از اینا آدم ها بدی نیستن لزوان اینا ها. ببینید من باز در فضای نیت خانی نیستم، اون آدم شاید خودش نمیدونه تو چه فرایندی واقع شده
اون زمان، این اختزا میگه.
بله نمیگم کارشون درست بود، شاید توجه میکردن، یا ما در حوزه های علمی اگه زودتر متوجه میشده، حالا اینجا بعدا ارزش امام معلوم میشه.
خب اون کسی که تو حوزه فراماسونی در میاد،
بله بله
اونو میدونستن دارن.
بله بله بعضیاشون به قول شما، بله محمد علی فروغی هم همینطور بود. بله
این که
اینا جزء، اینا بعضیاشون جزء دژهای اساسی فراماسون. حالا من رو فراماسونری یه بحثی ما طلبگی رو بکنیم ها، چون بحثایی در مورد این باب خیلی عوامی شد و یه دفعه مثلا میگفتن آقا این 33 اون 12 این 11 این 22، و یکی من گفت امام 933 دقیقه اومده ایران به انقلاب شما انگلیسی فراماسونری، گفتن خب تسلیم 932 دقیقه و 55 ثانیه اومده، کی گفت 933 دقیقه؟ کی گفت؟ خب
راش استاد این که آقای زرشناس رو دارم که بنیان گذاره علوم انسانی تو ایران،
بله ایشون ادعا میکنه هم در غرب هم ایران، میگه اساسا ایشون که میگه اساسا یهودیان مؤسسین مدرنیته در غرب یهودیان، یعنی ژان کالوان رو و اون پیکودل لا میراندولا رو نمیدونم چند تا از این بزرگانی که اونجا شروع کردن، میگن اساسا متعلقن به جریان یهود، جریان به قول اینها زرسالا. حالا من نمیخوام این ببینید با همون قرائت غربی ها بریم، کافیه برای مدعامون، حالا اون باز یه بحثیه جلوتر. خب بعد از این چه اتفاقی افتاد؟ ما تقریبا تمام سازوکارها و ساختارهای دیوانی و حکومتیمون رو به دست وضعیت جدید مدرن سپردیم، چون او نظام سیاسی واضح و منقحی داشت، نظام اقتصادی داشت، نظام تعلیم و تربیت داشت، نظام فرهنگی داشت، و این کم کم نهادینه شد نه فقط در ایران، در عراق، در مصر، شما دعواهایی که سید قطب دارد رو با مدرنیته که از دلش سلفیگری در میاد، ولی سلفیگری سید قطبی فرق میکنه با سلفیگری وهابیت، اینا خودش قابل مطالعه است. یعنی دنیای اسلام با وضع جدیدی مواجه شد که تمام گزاره او رو زیر سوال میبرد، توحید رو، منشئیت اثر توحید برای تقنین رو، اصالت نبوت رو، حقیقت روحانی انسان رو، اقتصاد عادلانه و عدالت محور، همه این هر چیزی که شما تصورشو بکنید او هم براش حرف داشت و هم توی حرفی که داشت با موازین و مبانی اسلام به شدت تقابل داشت. در این فضا یک کسی به نام مرحوم آقای مطهری از حدود دهه 30 شروع میکنه به کار. عشق میکنم دقت کنید ببینید من دل کجا این آدم داره چی کار میکنه. شاید مطهری مال زمان میرداماد نیست، مال زمان خلاصه محقق کرکی نیست، مال زمان محقق حلی نیست، شاید مطهری مال این زمانه. حالا اگه یکی از بزرگواران بتونه یک دوره علمای اسلام رو از زمان کلینی تا زمان حاضر کار کنه، ببین علمای تکلیف مدار اسلام هر کدوم چطور بر اساس تکلیفشون کار کردن. مثلا شما مقدمه مبسوط شیخ طوسی رو ببینید، شکوه‌ای که ایشون از اهل زمان خودش میکنه و اینکه بعد یه تحولی در فقه به وجود بیاد. ابن ادریس رو که اصلا نمیتونید ببینید، عصبانیه کلا از دست فقهای شیعه، چون همه مقلد شیخ طوسی. همینطور میریم جلوتر، علمای بزرگ ما همه وقتی که میخوان کاری انجام بدن تقابل‌های بزرگ در مقابل خودشون میبینن و تو هر دوره این بزرگان بر اساس تکلیفشون عمل کردن، ولی هیچ دوره‌ای پیشیده تر از دوره‌ای که ما توش زندگی میکنیم وجود نداشت. اون نهایتاً با مسیحیت تو مرزهای اسلام طرف بود، با اهل سنت طرف بود، وحید بهبهانی با اخباریا طرف بود، دعوا در این حد بود. این دعوا یه نزاع بزرگه که هم علمیه، هم فرهنگیه، هم فکریه، هم معنویه، همه چی. مرحوم آقای مطهری در این فضا تولد فکریش اتفاق میفته.
چطور شد یه دفعه اومدی به مرحوم مطهری؟
چون می‌خواستم دیگه سری برسی به آقای مطهری. این دوره 1313 حدود 20 سال قبل از شروع کار علمی آقای مطهری.
از این جد.
بله بله از این جد. می‌خواستم بگم آقای مطهری تو این دوره داره زندگی می‌کنه. کارهای هم قبل از آقای مطهری هست، اما من نمی‌خوام دیگه موضوع آقای مطهری.
یعنی ببخشید اولین مواجهه بزرگ با مدرنیته
از جهت فکری کس دیگر رو نمیتونید پیدا بکنید مثل مطهری، و نه فقط تنبیه الامه نائمی هم مواجه است. حالا گرچه بعد آخای کتاب رو سوزونده، ولی خودش مواجه است، خودش اجتهاد بزرگ تو علوم سیاسی، اما به این وسعت که این هم دست پروردی امام آقای طباطبایی. حالا بوده تا برسم یه جلسه بله، حالا باز اون مواجهش اینقدر فکری نید، بله اونم هست تو حکومت مشروعه و حکومت مشروطه، ولی این که در تمام ابعاد معرفت شناختی فلسفی سیاسی فرهنگی اقتصادی یه نفر بیاد ورود کنه، خود آقای طباطبایی این کارو نکرده، خود امام هم
حضور شهید مطهری دانشگاه علتش بوده، نگه دانشگاه نمی اومدن
شاید اگر تهران نمی رفت اینطور نمی شد. بله شاید بعضی هم میگن اگر قوم میمون مرجع علال اطلاق شیعه میشون دیگه، بله هرچه خدا تقدیر کنه.
دانشگاه الهیات هم اون مواجه بود با این،
بله دانشگاه الهیات که یه سری ملحد درس میدادن، مگه همه اون دانشگاه الهیات تو کشور چه خبر هست؟ برید ببینید فقه حقوق و کیا حالا دیگه بشون. خب ببینید اصلا الان صدرا رو کی داره درس میده تو دانشگاه؟ لمعه شهید رو کی داره درس میده فکر میکنید؟ برید ببینید ببین خلاصه لمعه رو چطوری به رگبار می‌بندنش.
همین استاد این دانشگاهشون میداد دانشگاهیان دانشگاه مذهبی تهران رو به عنوان افتخارش شیخ داشت میگفتش که ما استادهای فقه شیعه‌مون استاد فقه شیعه در دانشگاه مذهبی باشه، چون اخبارش داده اصلا میگه بعد میگه بعد علامه اهل سنت
خبر اون باز یه
یه بحث شدن اصلا، یعنی عجیب بود این یه تحیید دانشجوی
من
از خارج بعدش هم آوردن از همه جهان، بعد
نشستن که عبارت این بود که فقه وقتی که آموزش داده میشه به صورت فقه
شیعی رو سوال
یعنی مقارن و اینا بحث میشه. حالا آقا حالا همین بحث فرمایش شما شدیدترش توی این جریان روشن فکریه، اون حتی کرسی تدریس فلسفه رو دست ما گرفتن، صدرا رو که داره درس میده که دفعه دیدید جوشاشو حتی تا تیغ زده، راحت هم با دختری که تو کلاس داره صحبت میکنه، بعد میخواد از جسمانیت روز روحانیت رو بقا حرف بزنه. ببینید صحنه رو خواهش میکنم اینم تبرکی تیمونی برید ببینید، سال 82 آقا با انجمن حکمت دیدار کرده، سال 82 آقای فیاضی تو جلسه است، همین آقای رجبی فکر میکنم تو جلسه باشه، درسته؟ برید ببینید آقا چی میگه. میگه بابا اصلا کرسی فلسفه مال قومه، سبقی نباید داشت، نباید داشته باشم، اصل اوناست. امروز شارع حکمت الاشراق اونا هم، شارع بو علی اونا هم، شارع هر چی شما فکر کنید اونا.
اجازه نمیدونم
یکی از این آنها تضحیه میخواد، تضحیه. آیه خویی رحمت الله علیه گفت آیه طباطبایی با المیزان خودشو تضحیه کرد، با سادزاد خودشو کشت.
با مسئول نظر فلسفه همه صحبت میکرد
میشه؟ نه میدونم
به قدری بهشون فشار
دادن. بله بله آیه پارسانی هم میگفت بله هست
فشار زیاد
کمیم، اگه صد تا باشی میتونی نمیشه، اگه گفتمان ما اینقدر نضج پیدا کنه که ببینن ارزشش اینطور نمیشه. اینو به شما بگم، همه این جوانانی که میبینید با روحانیت بزاق این همه دنبال آخوندن، آخوند دیگه بتونه حرفای درست رو بگه، ولو تیکه میگه بنداز، از تجربه خودم دانشگاه و جای دیگه، آخر رو حرف اسلامو نمیخونه بقیه بگیرن. ما امروز رقیب داریم، رقیب یعنی بابا دیگه لون عرم بودن زن فیلمه همه کتاب و سلط، کتاب و کتاب و جزا، کتاب و دیات و تو دیگه چه جا
استاد کتاب سویتوی میگونم سیبتی
ها تام
چهار سال جدی دارم
بل
سالشون خواهشون بل سیبتی
حالا دقیقه فهمه این
سیاسی هم
یه بزارات بله بله یه بخشش اینه، یه بخشش این نیست، یه بخشش اینه که ما در قوم خیالمون از وضعیت جهان اسلام راحته.
نه خیال راحت
نه شما آجا،
نه مثلا
شما که اینجایی که
80% طلبات مثلا بخواه فرد نمونه دست بیدن کی میذاره بهشون
بگیر؟ بله میشه آجا
میشه؟
متحری باشه میشه آجا، واقعا این ممکنه. شما ببین عرض بکنم نه اینطور نیست که اینا هیچ خورو نذارن، ما هم سریع میخواییم بریم اون کرسی هیئت علمیه رو بگیریم.
نه کرسی هیئت علمیه نه، همه دیگه شما بگیریم
شما آجا شما توی دانشگاه همین امروز اگر بتونید با تدبیرش و علمش ورود بکنید، من تجربه که آقای بعضی از خدمت رو میگم، سید تجربه خودم میگم، ممکن است، ممکن است به وقت استاد خاضع میشه، استاد خاضع میشه، این ممکن. بعد به فرض ما هیچ کرسی ندارن، راست میگن ایشونا، اصلا اینا یه عده بستن بچه مذهبی، یه دو تا تار طولیشش باشه سریع شوتش میکنن بره. اما میبینید چیه، ما ولو اینا هم بهمون ندن، ما الان این همه ابزار گفتگو مردم داریم دیگه، ما تو چه حوزه‌ای میتونیم یه عده از مردمی که حالا دانشگاهی نیستن اقناع کنیم؟
الان تنها
حوزه‌ای که مورد مسجده نه رو نه مسجد هدف رو داره میگه خیالت راحت. الان هیئت های تهران شما پارسال ببین چند درصدشون غیر مؤمن آوردن برای سخن،
همین قم استاد، همین تو همین زمین آباد دکتر دکترای
روانشناسی. من بهشون میگم، من به اینا بعضی هیئت های تهران میگم این ظلم دارید میکنید، نه چون که خودم آخوندم، ولی میبینید که کی تقلیش دارم. خب اینو بگه حالا آسیب شناسی روحانیت در ایران برنس. خب دقیقه فرمایید آی مطهری، آی مطهری بعد از این حالا میاد مواجهه میکنه و مسئلش هم چیه؟ مسئله مطهری اینه که زیست مؤمنانه در وضعیت جدید تقریبا ممتنع شده. یعنی چی؟ یعنی انسان خواهد صرف بانک بره، ربا، سود، کارمزد، نمیدونم، میخواد نره سمت بانک، تلویزیون تو خونش داره، رسانه، خندوانه، هندوانه، فلان، چیکار کنه؟ چیکار؟ نمیتونی بچه تو بذاری هیچ وقت نگاه کنه، یعنی دقش درمه تو موبایلش، یعنی رقص برده کجا یاد گرفته خود به سرخانش
نشونشته
روبیکا تو شینا هست رو نمیدونستم. خب زیست مؤمنانه، حوزه سیاسی همیشه سوال پیش میاد، آقا من حق دارم رأی بدم یا تکلیف دارم، باید تبعیت کنم نباید تبعیت کنم، در عرصه بین المللی من میتونم قانونی بدم که مطابق با موازین اساسی و اصول بین المللی نباشه؟ یعنی این انسان مؤمن ولو سنتی ترین آدم تو دل محله های قدیمی قوم باشه که هیچ کاری به انقلاب و اسلام و نظام هیچ کی نداره، این آدم پاشو بذاره بیرون خونه، پاشو نذاره تلویزیونش رو روشن کنه، مواجه با وضعیت مدرن نیست که حداقل موضعش در مقابل اونه که نمیدونم. شما برید لیست کنید چقدر مسئله امروز است که نمیدونیم، چیکارش کنم؟ رسانه الان من تو فضای مجازی، من تو اینستاگرام باشم یا نباشم، باشم برای تبلیغ اسلام نباشم تبلیغ اسلام نمیشه، باشم کم کم بعد عکسمو بذارم، بعد هر کی ازم سوال کرد بپرسم مرد باشه زن، من چیکار کنم؟ اینقدر مواجهه سنگینه، حس معرفت شناختی سوال میپرسم از کوچک، از اولیه تری سوالات معرفت شناختی. شما بخواید آقا برای من امام حسین ثابت کن، اول بگو اصلا ادراکاتت مطابق با واقع یا نه، شاید کلش توهمه. چیکار کنم؟ اینم به شما بگم، متاسفانه منبرهای ما هم متاسفانه خالی شده از مباحثی که بشه یک کم اینا رو پاسخ داد. ما هنوز داریم فکر میکنیم که داریم تو محله پامنار تهران سال 1300 منبر میریم. بعد میدونی چی میشه؟ تهران رو برید یه شب یه وقت بذارید، تهران رو 4 تا مسجد و نماز مغرب برید، 4 تا مسجد تهران نماز مغرب برید، تعداد صندلی ها که گذاشتن که آقایون بزرگان پیرمرد بشینن بشمارید، تعداد جوانان هم بشمارید. نمیخواد تهران برید غیر از این مسجد. من اون شب دیدم ماشاءالله خیلی خوب، همه قم رو برید، طلبه جوانش هم که مسجد نمیاد. یعنی ما سنگر، تمام سنگر هامون رو، یعنی حتی اون انسان مذهبی میخواد دیندار باشه ولی دینش رو میاد از توی آخوند میگیره، میاد به قول ایشون او روانشناسه میگیره، افلانیه میگیره. یک بحران عظیم متحری گفت بسم الله الرحمن الرحیم میشود حلش کرد. واقعا یکی از مجاهدان ترین کارهای در تاریخ انقلاب اسلامی، نهضت سال 1340 و قبلش تا امروز مال مطهریه. تو تهران تربش کردم، از قم تربش کردم، همه جا میگفتن تو نه اینا که داری میگی درست نیست، مطابق حرف نیست، انگلیسی بلد نیستی که بگی، تو قم میگفتن تو فرق نخوندی، تو فلان نخون، همه جا، ولی کارو انجام داد. حالا عرض من اینه، مواجهه اصلی ما امروز و ادامه این جریان، و ما اگر نتونیم مسئله اسلام و مدرنیته رو حل کنیم، هر چی جون بکنیم در هر حوزه معرفتی، کار ما ابتره. نمیتون بگم مسئله امروز ماست. شما حوزه رو ببینید، اصلا این فضای مدارجی و مدارکی در حوزه چقدر ممکنه که یه طلبه رو اون نگاه مدرن رو بهش بده؟ پاینامه 1-2 امتحان، ببین همه چیه، ما محاصره ایم. چطور میشه اینا رو حل کرد؟ آی مطهری قدم اول، بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون میگه که ما اولین قدمی که باید برداریم در حوزه جهان بینی.
خدا انصافا خدا خیر، با این دید جهان بینی رو خوندن خیلی
متفاوت میشه، متفاوت میشه. حالا شما ببینید وقتی که ما با ایدید بخونیم و وارد بشیم، خدا شاهد، حالا فرمایش آقا حالا بذارید تمام شکلی زبطه رو بردن بعد من بگم، این جهان بینی رو مرحوم آقای مطهری حالا شروع میکنیم انشاءالله. من 2 تا ارجاع جلسه قبل دادم، فصل 1-4 انسان و ایمان، فصل صفحه 1-27 جهان بینی توحیدی. 2 تا ارجاع بذارید الان بگم که کتاب انسان و ایمان فصل 1-4 فصل 4، کتاب جهان بینی توحیدی صفحه 1-27. نه برای بحث آینده مونه، برای بحث آینده مونه. چی آجا؟ میخوام فعلا با همین کتاب های میخوام مسلطتون کنم آجا رو کتاب ها.
نه کتاب ها رو داریم
ها، میخوام یعنی که مثلا اگه وقت بحثی بشه شما 10 تا کتاب رو کنید، این اتفاق بیاد. 4 فصل
یعنی 5 تا مکتب ایدئولوژی
نه، مکتب ایدئولوژی حتما تو اصلی ترین فصله و باشه
انسان و ایمان
جلسه قبل
معرفی کردیم. ها بله بله همینو میگم، میگم همون نه خواهی خوندید که هیچ نرسیدیم بشه دیگه. دو تا دیگه هم الان میگم، انسان ایمان از اول تا پایان فصل 4، جهانبینی توحیدی از صفحه 1-27 خدمت شما که عرض کنم.
این منبع هم
هفته
قبل از اول،
بله بله، اگر خوندید لازمی دوباره بخونید. صفحه 1-27 کتاب خدمت شما که عرض کنم، کتاب فلسفه تاریخ، نه او خیلی زیاده همشون، کتاب فلسفه تاریخ خدمت شما که عرض کنم، این آدرسی که میخوام بگم آدرس مجموعه آثار تو این نور میتونید پیداش کنید، من آدرس کتابیشو ندارم، مجموع آثار جلد جلد 15 صفحه 504 ایدئولوژی و جهان بینی اسمش اینه. این سه تا مطلب رو ان شاءالله نگاه بندازید.
جلد
504 صفحه جلد 15 صفحه 504
ایدئولوژی
و جهان بینی. حالا هدفمون چیه دوستان؟ هدفمون ان شاءالله اگه خدا توفیق بده شما یک دور تا پایان جلسات ما اصلی ترین منابع مطهری دیده باشید، با این کار خونده باشید و بعد هر کتابی که میخواید تدریس بکنید بر اساس این مبانی اساسی های مطهری تدریس کنید. چون شما بزرگوارین که دیگه لازمه بخوام توبه و هجرت و جهاد رو بخونید، شما خودتون ماشاءالله مسلطید استاد، ولی نگاهی که توی تدریس اوناست و نگاهی که آقای مطهری تو اونها داره رو به دست بیاره.
مثلا بس نتیجه این کارگاه ده جلسه این هستش که آقای میگه نیاز دوره بعدی خودشون که با این نگاه بعدی
سکنه. حالا محال این قدرش کنید رازیم بتون